في بسم الله الرحمن الرحیم خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ولية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا معذرم باران که سروران گرامی در نوبت قبل که توفیق سخن گفتن داشتیم سوره شریفه فرقان رو در این انجمن محترم آغاز کردیم و بازگو شد که سوره مبارکه فرقان نام این سوره شریف از اسامی اختصاصی قرآن است، از اون چهار اسم اصلی است و خود فرقان به معنای جدا عامل جدا کننده یعنی معنای اسم آلت و معنای مستری دارد، جدا کردن بین حق و باطل و عامل جدا کردن بین حق و باطل. البته در لابدای متون روایی این جمله رو خدمت عزیزان بازگو نکرده بودم، اشاره ظریفی داریم که سقط الاسلام کلینی نیز بازگو می کند این روایات را که از زبان معصومی نقل شد. فرمودند کلمه قرآن و فرقان که هر دو نام این مجموعه است این تفاوت را با هم دارد که قرآن بر مجموعه محکمات و متشابهات اطلاق می شود. عزیزان می دانید که برها قرآن کریم مجموع آیاتی دارد که اینها یک لفظ است و یک معنا، اینها محکمات قرآن است. این ساده ترین تعریف برای محکمات است و الفاظی دارد قرآن شریف و مفاهیمی بعضن در آیات وجود دارد که اینها ذو احتمالات است، اینها متشابهات قرآن کریم است. شناخت متشابه و محکم و این که متشابه چگونه و بر کدام محمل بازگردانیم و توجیه کنیم این خود یه بحث اساسی است که شاید بهترین راه رو خود قرآن بازگو می کند. نه آیات و محکمات و اخر و متشابهات. خداوند سبحان یه آیاتی رو به عنوان آیات محکمات معرفی می کند که اینها ام الکتابند و آیاتی را به عنوان متشابهات. طبعا رجوع به ام یه اصل است، مادر محل صدور است. آیات متشابه را باید به خدمت آیات محکم برد و اونگاه معنای دقیق رو از اون محمل قرآن استنباط کرد. این شیوه است که خود قرآن کریم ارائه می دهد. ائمه علیهم السلام فرمودن واژه قرآن به معنای مجموعه محکمات و متشابهات است و فرقان فقط محکمات است. اون محکمات قرآن کریم، نه متشابهات، اونها رو ائمه علیهم السلام به معنای فرقان بازگو کردن این نوع آیات. خب این سوره رو آغاز کردیم و گفتیم که تبارک الذی مصدر خیر ثابت و پایدار و کثیر است، اون ذاتی که نزل الفرقان، نازل کرد این فرقان را بر عبد خود. در معنای نزول و نزل نیز مباحثی رو مطرح کردیم، فرق بین انزال و تنزیل که خب مناسبت ایام نیز بوده است و شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. گفتیم خدمت عزیزان که به ظاهر امر و نشانه‌های قرآنی باید معتقد بر این باشیم که قرآن کریم دارای دو نزول دارد. یه نزول قرآن به اصطلاح نزول دفعی است، نزول دیگر تدریجی است. نزول دفعی جایگاهی می‌خواهد که لیاقت اون رو داشته باشد و هیچ مقامی لائق‌تر از وجود نبی مکرم نیست به سینه سینای پیغمبر. لذا انا انزلناه فی لیلة القدر، تمام قرآن در شب قدر بر سینه پیغمبر مکرم. و اما تنزیل چون مخاطب اون امتند 23 سال طول میکشد که این آیات از لسان دربار پیغمبر از قلبش بر زبانش از زبانش برای امت مطرح کرد. فرمود نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. به لحاظ این که مقام تربیت و تعلیم است، تنزیل مطرح شد در اینجا نه انزال. به طور کلی به هر حال مسئله تعلیم و تربیت امری است تدریجی. نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تا این انتهای آیه شریف خدمت عزیزان بحث کردیم و در این فراز نکاتی رو به سنبارک رساندیم که این آیه شریف از ادله، از مجموعه ادله خاتمیت نبی مکرم است. این آیه شریف اثبات می کند که پیغمبر للعالمین نذیرا، نذیر برای همه عالمین هم. گفتیم عالمین یه افراد طولیه دارد، یه افراد عرضیه دارد، یعنی مجموعه افرادی که در زمان نزول قرآن مطرحند اینها عالمینند. پیغمبر نظیر اونهاست، پیغمبر شخصیتی است که آمده است اونها رو به سوی خداوند هشدار دهد، انذار دهد، تعلیم و تربیتشون کند. تا قیام قیامت هر فردی که از فرزندان آدم به وجود میاد این جزء عالمین است. اینا میشن افراد طولیه، در کنار اون افراد ارضیه میشه دلیل بر خاتمیت نبی مکرم که این پیغمبر پیغمبر تمام بشریت است. نه تنها پیغمبر تمام انسان هاست، بلکه پیغمبر تمام جنیان است. و کلمه عالمین رو شاید به نظر حقیر آمد که به هر حال موجود زی عقل زی شعور باید عالمین باشد، نه مجموعه اون که نشانه بر خداوند سبحان است و به اون معنا جن و انس رو شامل می شود. و پیغمبر، پیغمبر جن و انس است. از اسامی پیغمبر رسول ثقلین است. ثقله یعنی جن. سنفرغ لکم ایها الثقلان که سوره مبارکه الرحمن مخاطب اون ثقلین و ثقلانن که انسانها و جنیانن. و پیغمبر چنین خصوصیتی رو دارد که نبی اونها نیز هست. لیکون للعالمین نذیرا. در این آیه شریفه و این بحث به طور کلی شبهاتی وارد است که مخصوصا وارد کننده شبهات از دیرباز یهودیان بودند. اینها عالمان یهود به چند فراز از قرآن کریم استناد می کردن که اون دعوت عام به پیغمبر اسلام رو مخدوش کنن و بگویند که پیغمبر شما مسلمین دعوت جهانی ندارد. می گفتن پیغمبر از جهت جغرافیا محدود است رسالت او و از جهت زبان رسالت پیغمبر شما محدود است، لذا ایشان یه پیغمبریست منطقی و عربی. ادله قرآن شما هم نیست همین معنا را ثابت می کنن. به چه شیوه؟ قرآن گفته است که این پیغمبر پیغمبری است که لتون زرع ام القرى و من حولها. ایشان پیغمبری سامده است انذار دهد ام القرى و اطراف ام القرى را. کلمه ام القرى در عرف مصطلح اون روز یعنی مکه، مادر شهرها. ام القرى در اونجا مکه بود است. حال چرا این شهر را ام القرى می گفتند؟ بزرگان اهل تفسیر بر این مبنا هستند که به هر حال باز میگردد مسئله به اون نکته که آیه شریفی قرآن میگوید و الارض بعد ذلک دحاها. روز 25 ماه ذی‌القعده که یکی از 4 روزی است که در طول سال بیشترین فضیلت رو در روز گرفتن دارد، روز دحو الارض نامیده شده است. 25 ماه ذی‌القعده دحو الارض، خود دحو از اینجا گرفته شده است که الارض بعد ذلک دحاها، ما زمین را بعد از آن گستراندیم. در این آیه شریفه اشاره به اون مسئله شده است علالقاضی که خب به هر حال عزیزان مستحضرم که مجموعه زمین رو دهدهم رو آب فرا گرفته بود، کما اینکه امروز هفدهم اون به آب فرا گرفته است. یه جایی که به عنوان منطقه مسکونی و ربع مسکون به اصطلاح قدما برای انسانها قابلیت سکونت رو پیدا کرد، از یه جایی باید باشد که به هر حال زیر آب درآمده است و قابلیت سکونت پیدا کرده است. در دیدگاه مذهبی اعتقاد بران است، بحثی ندارم به جهات جیولوژی حال چیست، آیا تایید این معنا می کند زمین شناسی یا نمی کند، دورم نیست مرا، اما دیدگاه مذهبی در قضیه این است و آیه شریف قرآن نص در این معنا که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک. این آیه رو نمیشه جوری تعبیرش کرد. اولین بیتی که وضع للناس، نه للمسلمین، اولین بیتی که خداوند سبحان وحی کرد برای انسان ها، اولین بیت به بکت مبارکا خود به اصطلاح کعبه، مکه و اطراف اون رو بکه میگویند. به اعتقاد بعضی مسجد الحرام رو بکه، اطراف اون رو مکه. این فرق رو در نامگذاری دارم ادهی. اما کلن این منطقه رو قرآن خداوند سبحان به عنوان اولین جا و اولین خانه مطرح می کند که برای انسان ها اون اولین خانه باید خونه عبادی باشد، خود زیربنای کعبه باشد، خانه عبادت باشد، اولین خانه ای که اولین نیاز بشر است. با توجه به این بحث، سرزمین مکه به روایات مذهبی اولین زمینی است که از زیر آب بیرون می آید و قابلیت سکونت پیدا می کند. لذا ام القرا می نامند دوران. قرآن هم ام القرا می گوید. یعنی مادر شهرهاست که از اونجا به اصطلاح منتشر شده است و توسعه یافته است. اما کل یهودیان می گویند که لتنذر ام القرا. این پیغمبر پیغمبر مکه است. خیلی هم دیگه تعارفش بکنیم. و من حولها و حومه مکه را در بر می گیرد و من حولها، یه حول دایره بزنید. بلن هولا، این دیگه بیشترین کار پیغمبر اسلام بیش از این نیست و همین مقدار است. اما این یک آیه خدمت عزیزان عرض کنم. آیه دومی هم که مطرح می کنن در حال با توجه به این که قرآن عربی است، به لسان عربی مبین می گویند این پیغمبر آمده است، انا انزلناه قرآن عربی، این به دیگران کار ندارد، این قرآن است عربی. و عجم چه کار دارد؟ کلمه عجم هم مستعزدی که در عرف ادبی معادل یعنی برابر با غیر عرب است. عرب و عجم، عجم یعنی غیر عرب، پارس و غیر پارس ندارد، هر غیر عربی را عجم میگویند. خب اینها آمدن گفتن این دو آیه دلیل بر این است که پیغمبر اسلام یه پیغمبر منطقی و پیغمبری است که قومی است. اما آیه اول تنذر ام القرا و من حولها، دو توجیه در اینجا خدمت عزیزان معروض می‌دارم. توجیه اول اون که بیان آیه شریفه در اینجا لتنذر ام القرا و من حولها همون گونه که مستحضرید عزیزان دعوت پیغمبر مکرم اسلام مراحل و درجات مختلفی داشت. سه سال در تاریخ اسلام معروف آن است که پیغمبر صدای بلندی نداشتند، به تعبیر ما فریادی نداشتند. از 13 سالی که پیغمبر در مکه مکرمه بودند، 3 سال آن به سکوت برگزار شد. یعنی پیغمبر اعلان عمومی نداشتند، بلکه وظیفه رسول خدا انذار خود و اهل بود. انذقوا انفسکم و اهلیکم بود و امر اهلک بالصلاح و استدر علیها. خدا پیغمبر رو دستور میدهد که خودت و اهلت. لذا پیغمبر توسعه به کار ندادند. این 3 سال لذا موجب اختلاف شده است که حتی بعضی از مورخین تاریخ اسلام این 3 سال رو موندن درش، میگن شاید این جزء بعثت نبوده است، مثلا حتی تشکیک در این باب کردن بعضی. بعد از اتمام این 3 سال است که مرحله و فاز دوم دعوت نبی مکرم آغاز میشود. اون سیاست موفق قدم به قدم پیغمبر در تعلیم از اینجا شروع میشود. و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر حالا زمان اون رسیده است، آماده سازی شده است که شما عشیره نزدیک خودتون رو، کار رو از خانواده بیایید به قبیله منتشر کنید و اطرافیانتون رو. و انذر عشیرتک الاقربین، اون حدیث معروفی که بزرگان شیعه و سنی ثبت کردن که نام اون حدیث، حدیث یوم الدار است که پیغمبر خواندن بزرگان قریش رو، مردان بزرگ قریش را خواندن، ابو لهب ها را خواندن، اینا رو جمع کردن و در مکه دعوت خودشون رو اعلام کردن. در شب اول و در مجلس اول ابو لهب مجلس رو به هم زد، به نوعی اعتراض کرد، پارازیتی بر کلام پیغمبر داد، مجلس به هم خورد، پیغمبر مجدد دعوت کردن شب دیگر و اعلام دعوت خودشون رو کردن. فرمودن من شما رو دعوت میکنم به چیزی که اگر به تذیری تکونون ملوک دنیا و آخره، ملوک دنیا و آخره خواهید. خندیدن به پیغمبر، گفتن پسر عبدالله هزیان میگوید. و خب در اون جمع شخصیتی که با کمال وجود در جمع نیز ابراز ایمان خودش کرد، وجود مقدس امیر المؤمنی علی ابن ابی طالب است، یکی از افتخارات علی علیه السلام، مجیب الدعوه است، اجابت دعوت پیغمبر کرده است در یوم الدار. این از امتیازات علی ابن ابی طالب است. بعد از این مرحله است که کار پیغمبر، بعد از این که رسول خدا کار رو شروع میکنند، به هر حال چند سالی و انذر عشیرتک الاقربین، اونگاه لتنذر ام القرا و من حولها، بعد شروع میشد که پیغمبر شما کارتون رو به مکه تنها منحصر نکنید، اطراف مکه رو نیز تحت شعاع قرار بدهید، کارتون رو توسعه بدهید، اطراف مکه هم کار رو آغاز کنید. پیغمبر به طائف میرود، اون طرف میرود، این طرف میرود و کار رو توسعه میدهد. این فاز سوم. فاز چهارم دعوت نبی مکرم لیکون للعالمین نذیرا، لعنظرکم بهی و من بلق، از این زیباتر، بسیار زیباست، تا من برسانم این کلام را به شما و به هر کسی که برسد تا ابدیت، و من بلق و هر کسی که برسد، من منظرم برای هر کسی که نام کتاب من و گفتار من به دست او برسد. یا در دیگر آیات شریف، نظیرا للبشر، جنس مطرح است اصلا، نه منطقه مطرح است، نه بلاد مطرح است، نه خصوصیات دیگر. پس این توجیهی که یهود دارند توجیه نابجایی است، در خود آیات شریف پاسخان وجود دارد. و گذشته از این، حالا بر فرض مگر این ردیف مباحثی که عرض کردیم خدمت عزیزان نمی بود، باز هم گرد ملالی بر این حقیقت نمی نشست. چرا؟ چون اساسا لتنذر ام القرى و من حولها، با توجه به کرویت زمین و با توجه به اینکه به هر حال هر کجای زمین را بگویید مرکزی خواهد شد، من حولها تمام کره زمین را هم میگیرد، جای نگرانی نیست. برفرض اگر اون آیات هم نبود، دلیل بر حصر به این منطقه جغرافی خاص نمیشد. اما این شبهه دومی که نسبت به دعوت وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی
صلی الله علیه
دارند یهودیان، همان گونه که عرض کردم، قرآن عربی، یعنی اینها میگویند این قرآن عربی است و این پیغمبر پیغمبری است عرب و پیغمبری است قومی. پاسخ این مطلب رو نیز قرآن کریم در خود داده است: و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ما هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرده ایم مگر اون که این پیغمبر با زبان خود اون قوم سخن میگفته است. به این اصل اول است. به هر حال الفبای رسالت نبی مکرم اسلام الفبایی است و طرف رسالت بحث دیگری است. الفبای رسالت عربی است. ما الان میبینیم در خیلی از مجامع بزرگ، سمینارها، کنفرانسها، گرد همایه‌های عظیم، هنگامی که متکلمی سخن میگوید، این با یه زبان مادری خودش صحبت میکند، احترام و شخصیت زبان خودش رو دارد، با زبان خود صحبت میکند، در آن واحد به 20 زبان، به 30 زبان، به 10 زبان این دقیقا ترجمه میشود و آیان استماع میکنند، به استفاده میکنند، اما اصالت زبانش به هم نمیخورد، با یه زبان صحبت میکند، ترجمه به دیگر زبانها میشود. رسولان الهی به تعبیر قرآن، به ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، این بحث در علم اخلاق که افراد موفق رو شما بجوید در درون خانواده هاشون، در درون شهر و بلادشون. شرط اول توفیق یک متکلم و گوینده و شرط اول توفیق یک مصلح و معلم و مربی آن است که اول بتواند درون خانواده خودش توفیق داشته باشد، اونها رو بتواند جذب کند، بتواند نزدیکان خودش رو به سوی خیش بکشد و در شهر و بلاد خیش و منطقه خود به هر حال توفیق نسبی داشته باشد. و شرط این آن است که اهل لسان باشد، اهل زبان باشد. اگر پیغمبر می اومد می ایستاد بالای کوه صفا، شروع میکرد با زبان سامی آرامی با این چیزی شروع میکرد، با اینا صحبت کردن، فارسی میگفت، خب این مردم میگفتن که ان الذی جاء به جنی، همان گونه که در مورد دیگران گفتن، میگفتن دارد مثل جن صحبت میکنه. با اون فرهنگ و با اون تمام انبیا سنتشون این بوده است که اینها الفبا قوم خودشون رو به عنوان زبان اول انتخاب کردن و اونگاه ابتداعا توفیق تعلیم و تربیت در پیرامون خودشون و اونگاه توسعه به لایه‌های بعدی و طبقات بعدی رو داشتن. پس عربیت قرآن کریم هیچ خللی به ما وارد نمی کند. آیه شریفه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه این شبهه رو نیز بر می دارد. به این دو شبهه‌ای که یهودیان بارها گفتن تو کتاباشون نوشتن، خللی به خاتمیت نبی مکرم اسلام ایجاد نمی کند. فرمود لیکون للعالمین نذیرا. کلمه این نذیر رو ما همیشه در قرآن در کنار بشیر داریم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر، ما شما رو مبشر و منذر قرار دادیم. نذیر و منذر یکیست. رسلا مبشرین و منذرین. نه تنها پیغمبر اسلام، تمام انبیا مبشرن و منذرن. به هر حال این خود بحث انذار و بحث بشارت میشه به دو زیر مجموعه این رو به هر حال اگه بشکافیم، دو نکته اساسی در این بحث در میاد در سنت انبیا الهی. دو مقوله متفاوت ما داریم که در آیات فراوان به کار آمده است و آیان هم زیاد به کار میبرید. این رو میگید آقا مقام خوف، مقام رجاء. انسان موفق بینی و بین الله اون انسانی است که به مقام خوف و رجاء برابر به خداوند سبحان رسیده باشد. اگر کسی به این مقام رسیده باشد، نال مرتبه من العرفان، جای العرفان رسیده است. انسانی که بداند یک چشم او به سوی خوف به خداوند سبحان است، یعنی بگه خدایا وقتی منو وارد اون عذابت کردی، من نمیتوانم. حبنی صبر تو علا عذابک، خدایا اما این چه عذابیست؟ و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض فکیف بی یا سیدی فانا عبدک ضعیف و ذلیل. ناله امیر المومنین رو در بین چیه؟ بین اتباع و هازجی جل آملین و لعنابینک این کنت یا ولی المؤمنین. ناله های علی رو از میان جهنم میشنه بیم تک دعای کنید برد بین جهنم سخن میگوید بسرد خدای من چه بکنم وقتی نمی گرفتی چنین کردی چنان کردی. و اینم در ذهن عزیزان باشد، بعضی ها میان وقتی به این نوع مطالب میرسیم میگن آقا ائمه علیهم السلام علی ابن ابی طالب اینا رو تعلیمی گفتن برای ما. نه باز دباس اینا تعلیمی نیست، این عرفان خود این خاندان است، این معرفت این هاست. اگر سید و سالدین میگن و ما او فل برا و خلق جناب تجناب، خدا را من مقصرتر از خودم در بین بندگانت نسبت به تو نمیبینم، این انسان شناسی بالای اینها و خدا شناسی بالای این خاندان رو میرساند که کارشون به اونجا رسیده که خودشون رو اصلا در هیچ هم نمیبینن و حال این که به اون مقام شامل رسیدن اما هیچی بر خودشون قائل نیستن و خدا را همه چیز میدانن. خدایا تو ایس و من لیس، لیس هیچ وقتی نیستن مقابل همه چیز خدا همینطور صحبت میکنن. ما این که احساس میکنیم یک کمی غرورمون گرفته است، یک چیزی هیچی هم نیستیم، احساس میکنیم چیزی هستی، جرأت نداریم دیگه حرفا بزنیم. ما احساس میکنیم نه اینا تعلیم، نه تعلیم کجاست؟ این زبان خود ائمه علیهم السلام عرفان بالای اینهاست و خداشناسی بالای اینهاست که اینطور صحبت میکنه. این بحث سخن رو میبینیم باز اون طرفش امام علیه السلام خدایا ما حالت زلزن نویک ولا اخبر را به فضلک، یا نه خدایا ما هم چه خیالی را به تو نداریم، اینطور نسبت به تو ما خبر ندادن و ما فکر نمی کنیم که تو کسی را که یک عمر گفته است لا اله الا الله و حب تو را داشته است این را درور عذاب خیش ببری. خدایا من این امید را به تو دارم. آقا کلام قبلش بوی خوف می دهد، اون هم خوفی که تکان می دهد و می لرزاند، اما کلام بعدیش بوی رجاع می دهد، امید می دهد. یه زمانی در همین محفل محترم خدمت عزیزان عرض کردم در بحث در سوره مبارکه مؤمنون سخن می گفتیم گذشته ها در واژه اشفاق گفتیم و هم ان ساعت مشفقون بندگان و بلذین هم این آیه شریف بود بلذین هم من خشیت ربهم مشفقون، مؤمنون اونها هم که به خشیت خدا اشفاق دارن. چه مقامی است شفق؟ اون حالتی که نه نورانیت کامل است نه ظلمت کامل است، اون حالت ابتداء طلوع فجر، اون حالت خاص انتهای روز که جا او به مزغن حتی اذا جن الظلام و فقترت جا او به مزغن هر رئیت از ذئب قد، اون حالت دورنگی که ایجاد می شود. مشفق اون انسانیست که اینو گاهی میگیم آقا هر آنچه ناصح نصیحتی کند بشنو و بهانه بگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگوید بپذیر. ناصح مشفق کیست؟ بابا ناصح مشفق است، یعنی از یه طرف هم خوف دارد از آینده فرزندش، خدا این آینده رو میبیند، این جوانها رو میبیند، نوجوانها رو میبیند، معضلات اجتماعی رو میبیند، کاستی ها، سستی ها، تندی ها، کندی ها، این مسائل رو میبیند، چشم گیرش برای فرزندش میبیند، خوف دارد از فردایی. از یه طرف هم باز او تقاضایی دارد، نمیخواد منعش کند، رجاع دارد، امید دارد، باز محبت دارد. این بین این دو ناصح مشفق اونه که بتواند تعدیل ایجاد کند، یعنی محبتش رو بتواند با تربیت و با اصول اخلاق درست پیاده کند برای فرزندش، این میشه پدر مشفق، والد مشفق می شود. انبیا مشفقند، انی و کم، اینا وقتی میان صحبت میکنن ناصح امین ناصح مشفق خودشون رو معرفی میکنن، یعنی این دید رو به جامعه دارن. در مقام تربیت اینا اهل سازشکاری نیستن، اهل مجامله نیستن، اهل دلخوشنود کردن نیستن، اینا هم مقام به اصطلاح خوف رو دارن هم مقام رجا رو به جامعه دارن. اشفاق یه چنین چیزی، خوف و رجا یه چنین چیزی است. و خب واقعا گاه بعض از روایات هست، من جمالی کنم بعض ایزان میخواندم که تکاندهند از خود من وقتی اولین بار این روایات رو دیدم خیلی برام لذت بخش بود. در ابتداء وسائل و شیعه و ابتداء مستدرک الوسائل بابی داریم، بابون فی مقدمت العبادات، بابیست در مقدمه عبادات. بعد در اونجا وارد میشود در بعض از بخش های این باب روایاتی رو نقل میکنند از اون مقام خوف و امید بندگان خداوند سبحان که ان لله تبارک و تعالی عبادن، خداوند بندگانی را دارد که این بندگان از کتت هم الخوف عن المنطق، اینها رو خوف از خدا اصلا زمانشون رو بسته است، اینا نمیتونن پرچانگی کنن، اینا نمیتونن با خدا اون چنان صحبت کنن جسورانه، خوف زبان اینها را بسته است، اینها حیبت خداوند سبحان، اینها فصحا اون بلغا اون خطبا اون زبانشون مسلط در همه چیز، اما اونچنان حیبت حضرت حق اینها رو گرفته است در مقام کفر که زبانتون بسته است. اما در مقام رجا وقتی اینها می ایستن در محراب تکان می دهند عرش را، اون دید را دارد، این دید را دارد. خب حالا وقتی مقام خوف آنچنانی بود، خدا می دهد انسان گرد تخطی از فرامین خدا نمی چرخد، و وقتی مقام رجا در آن حد بالا بود، انسان هیچگاه به دامه کسی جذب نمی شود در دام دیگه، فقط خال یک کس رو دیده است، خط و خال یکی را دیده است. وقتی اون رجاء واسط به خداوند سبحانه است دیگه جایی ندارد انسان دل به کسی ببندد، فقط دل به یه جا بسته است. دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تاو دل شب سخن از سلسله موی تو بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون میشد باز مشتاق چمنخانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. خدای من اینها کارشون به اونجا میکشد که هیچ در دام دیگه ای رفتار نمیشن با این رجایی که دارن، و هیچگاه گرد معصیتی نمیگردن با اون خوفی که دارن. به این مقام اولیا هست، به این مقام بزرگان هست. بعد این حدیث رو از همون باب اشاره کنم خدمت عزیزان، در باب خوفشه که جا اعرابی اون الی رسول الله، یه عربی آمد پیش رسول خدا سوال کرد، سأل عن درجات المحبه یا عن درجات المحبین، سوال کرد از مقامات محبین. حالا که خب به خدا درو بسیمه اینها را گرفته است که واقعا این یک چیزیست عزیزان، بنده فاقد عرض می کنم، این تا نخوری نداریست، یعنی واقعا تا انسان اون خب در درون دلش ایجاد نشد اینا حرف است، درک نمی کند واقعا لذت خب خدا را و دوستی به خداوند سبحان. رسول خدا فرمودن ادنا درجات المحبه، اولین و کمترین درجات محبه آن است که انسان محب استسقر زنبه، خوب دقت کنید، استسقر زنبه، زنبش را، گناهش را و تخطیش را استعظم زنبه و استسقر طاعته، از خواهی بکنم استعظم تا استعظم زنبه، زنبش رو به اوج میبرن. اولم خدایا نمیگد آقا چیه گره ها پیش آفت که من سیرم در شهر الان که هست، نگر ما یکیم که چنین کار هر کی به یه موز از این کار را میکنن، نه این حرفا نیست. خدا نکند گناهی ازش سر بزند، اگر گناه سر بزند این رو به فلک میرساند، یاد خدایا من همچین کاری کردم، خدا چه خاکی به سرم بریزم با این عملی که من انجام دادم. استعظم زنبه از اون طرف و استسقر طاعته، اگرم طاعتی دارد اونقدر ریزش میکند، اونقدر کوچیکش میکند که کنه هیچی نیست، هیچی نیست. خدایا وقتی به وجود مقدس سید و ساجدین میگن آقا چه کار کردید، آقا چه خبر از شما، قله های عبادت را فتح کردید، قله های سجود را فتح کردید، خجالت میکشن من، اسم این عبادت است، اسم این سجود است، اسم این عبادت است، این عبادتی من عبادت جدی علی ابن ابی طالب، عبادت و سجود من کجاست در قبال عبادت علی، مگر اگه علی عبادت کرده است من چه کارم، من که عبادتی ندارم سجودی ندارم. کوچک میکنن طاعتش و هو یظن انه لیس فی الدارین مأخوذ غیره، و این انسان راجی و خائف احساس میکنه که اگر خدا یه نفر رو بخواد بگیرد عقوبت کند در بین تمام انسانها، هموز خودموز. عجیب تا که این جمله رو گفت خوشی علی الاعرابی، این عرب افتاد بر زمین مدهوش، حالا ما افاق به حال آمد سوال کرد یا رسول الله هل درجتون اعلامن، آیا از این کلاس بالاترم وجود دارد در وادی محبت، آیا محبت از این مرتبه بالاترم دارد؟ پیغمبر ترسومی اونگاه فرمود نعم فوقها ها 70 درجه، بالاتر از این هنوز 70 درجه وجود داره، بالاتر از این هنوز 70 درجه وجود داره. خود این مقام و خوف و رجا عزیزان این طور زیر بنا رو استوانه رو محکم میکنه. خوف و رجا همون انذار و بشارت است. انبیا میان انذار میکنن، چه میکنن؟ ایجاد خوف میکنن. فعین تذهبون فعنا توفکون، کجا دارید میرید، چه میکنید با نعم الهی؟ اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الا تستعینوا بنعمه علی معاصیه، کمترین حقی که خدا بر شما وارد میکند و لازم میکند آن است که با نعمتهای او معصیتش نکنید. میتونید حالا برید معصیت کنید، این کمترین حقی است که خدا از شما میخواهد. این هشدارها، این انذارها به کجا میروید، ها چه بکنید ها چه نکنید ها. فلق تعمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، فکر عقبه، اون همه عقبه ها رو جلوی راه ترسیم کردن، گردنه های بلند و اون آیات سنگین قرآن، القارعه تو و مل قارعه و ما ادراک مل قارعه یوم یکون الناس، اون آیات سنگین و اونچنانی که پشت رو میلرزاند خدا میداند. اینو عرض میکردم خدمت عزیزان، آیه شما دقیق خاطرم نیست، نگاه نکردم اون زمان، در سوره هود است که یکی از آیات وقتی نازل شد رسول خدا تا سه روز در خانه رو بستن، از خانه بیرون نیامدن. پیغمبر میگریست تا سه روز. بعد امیرالمومنین اولین کسی بود که به پیغمبر وارد شد. پیغمبر گفت چه خبر است؟ مثلا این آیه نازل شده است. یکی از آیات بود مثلا خذوا فغلوه مثلا ثم في سلسله زرعها 70 زرعا فاسلكوا. یکی از آیات سنگین جهنم بود. تا که به امیرالمومنین گفتن، آقا امیرالمومنین فریادش برآمد به خانه نشست. این روایت سلمان اومد خدمت علی بن ابی طالب، آقا چه خبر؟ پیغمبر به شما چی گفتن که آرام نداری؟ فرمود سلمان نمی‌دانی ماجرا اینه. سلمان کلید دستاش به گوشش گرفته بود، فریاد می‌کرد آیا را دور بقیه می‌دید. چه می‌کنی با ما؟ چه می‌کنی با ما؟ خب اون خوف عالی است که انسان رو بیمه می‌کند، اون رجا عالی است که انسان رو بیمه می‌کند. البته خب در این حال اون حالت تعدیل و اون حالت اعتدال بین این دو که هر کدام اگر به تنهایی باشد و دیگری نباشد، باز مشکل زاست. این یک نکته. و در این حال از مسئله انذار و تبشیر و همین رجا و خوفی که عرض کردم، همون عنوان تربیتی که ما خودمون نیز به کار می‌بریم، بحث تنبیه و تشویق استفاده می‌شود. یعنی انبیا اگر مبشرند، یعنی چه می‌کنند؟ ایجاد شوق می‌کنند. اگر منذرند، ایجاد تنبیه می‌کنند. یعنی خود عامل تنبیه و تشویق که دو عنصر اساسی در وادی تربیت است، از کلمه انذار و بشارت انبیای الهی و منذر بودن و مبشر بودن اینها استفاده می شود. اینها هشدار می دهند به تنبیه و امید ایجاد می کنند و به اصطلاح صبر می دهند، تشویق می کنند و اون آیات بشارت، اون وعده های خوب، اینها رو به عنوان تشویق برای بندگان خداوند مطرح می کنند. پس در مجموع آیت ها اینجا تمام شد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. الذی له ملک السماوات والارض. کدام خدا؟ از کدام خدا فرستاده است این کتاب را؟ الذی له ملک السماوات والارض، مالک آسمان ها و زمین. ملک السماوات و اون کسی که ملک آسمان و زمین از اوست. توجه دارند عزیزان، ما ملکی داریم و ملکی داریم. اون رابطه‌ای که بین انس، بین یه شی، بین یه کس و اشیاء ایجاد میگیر، برقرار میشود، این رابطه رابطه مالکیت است و دارنده اون میشود مالک. این ملک، این ملک است، ملک دارنده اون مالک. اما رابطه این که اطاعت پذیری که بین انسان و شی نیست، بین یک کس و افراد است، اعیان است، این حالت رو حالت ملک میگویند. یعنی مالکیت رابطه انسان و اشیا، بین خودمون بگیم رابطه انسان و اشیا، ملکیت و ملک رابطه این انسان و انسان. اون کسی که میگوید همه گوش به فرمانم، فرمانش میبرند، این میشه چی؟ میشه ملک، ملک دارد. اون کسی که اراده میکند، تصرف میکند در اموال، این میشه. و فرقش هم خیلی از انسان ها بودن که اینها چه بودن؟ مالکن. که اینا نخرید دست و نخواهد خرید. خیلی از افراد هم که اینا قولو اندر همه جه جوی نمارا ما لافسنام که ده خداییم. ممکنه کسی ده خدا باشه، خصوص خود این در ما عالم اعتبار ماست، این اعتباریاتیش که ما داریم. لله مالکیت که میدانیدم به حقیقی نیست، در عالم وجودم به اعتباری نیست. هزاران ملک، میلیون ها ملک، مالک میرد و ملک میماند. این مشکلات را ما داریم. اما بحث در این است، برای خداوند سبحان این حرفا نیست. هر جا ملک گفته میشود، ملک هم وجود دارد در اسباری تعالی، چون خداوند سبحان اعتبار مالکیت و ملکیتش یکیست. به این جهت است که در سوره مبارکه حمد اینها هشدار میدهند به تنبیه و امید ایجاد میکنند و به اصطلاح صبر میدهند، تشویق میکنند و اون آیات و بشارت، اون وعده های خوب، اینها رو به عنوان تشویق برای بندگان خداوند مطرح میکنند. پس در مجموع آیات اینجا تمام شد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. الذی له ملک السماوات والارض. کدام خدا؟ از کدام خدا فرستاده است این کتاب را؟ الذی له ملک السماوات والارض، مالک آسمان ها و زمین. ملک السماوات و اون کسی که ملک آسمان و زمین از اوست. توجه دارند عزیزان، ما ملکی داریم و ملکی داریم. اون رابطه ای که بین انس، بین یه شی، بین یه کس و اشیاء ایجاد میگیر، برقرار میشود، این رابطه رابطه مالکیت است و دارنده اون می شود مالک. این ملک، این ملک است، ملک دارنده اون مالک. اما رابطه ای که اطاعت پذیری که بین انسان و شی نیست، بین یک کس و افراد است، اعیان است، این حالت رو حالت ملک می گویند. یعنی مالکیت رابطه انسان و اشیا، بین خودمون بگیم رابطه انسان و اشیا، ملکیت و ملک رابطه این انسان و انسان. اون کسی که میگوید همه گوش به فرمانم فرمانش میبرند، این میشه چی؟ میشه ملک، ملک دارد. اون کسی که اراده میکند تصرف میکند در اموال، این میشه مالک، ملک دارد. ملک و ملک برای ما هست و فرقش هم مشهود است. خیلی از انسان ها بودن که اینها چه بودن؟ مالکن، ملک دارن، اما هیچ سرسوزن ملک ندارن. کسی هر که از اینا نخرید دست نخواهد خرید. خیلی از افراد هم که اینا ملک دارن، خیلی نفوذ کلام و قدرت، اما ملک هم هیچ خبری نیست. اندر همه ده با نصر میز علی اکبر ده خدا، این تابلو اندر همه ده جوی نمارا، ما لاکسنان که ده خدایی. ممکنه کسی ده خدا باشن اما جوی هم نداشته باشن. این اما در خصوص خود، این در ما عالم اعتبار ماست، این اعتباریاتیست که ما داریم. ولی مالکیت که میدانید امر حقیقی نیست در عالم وجود، امر اعتباری است. هزاران ملک، میلیون ها ملک مالک میدن و ملک میماند. این مشکلات را ما داریم. اما بحث در این است، برای خداوند سبحان این حرفا نیست. هر جا ملک گفته میشود ملک هم وجود دارد بر اساس باری تعالی، چون خداوند سبحان اعتبار مالکیت و ملکیتش یکیست. به این جهت است که در سوره مبارکه حمد آقایان دیدید در باب قرائت میگویند، مفسرین هم میگویند که مالک یوم الدین ملک یوم الدین، هیچ فرقی در قرائت نیست. و حتی عنوان ترجیحی ملک یوم الدین است، یعنی قرائت ملک یوم الدین در نماز بهتر از مالک یوم الدین به نظر خیلی ها. علت چه مشخص است؟ چون ملک به اصطلاح تعلق ملک به عصر و زمان مناسب تر است، اونجا هم بحث دین یوم الدین است، لذا ملک مناسبت بیشتری دارد. چون خداوند مالک ملک دارد و ملک دارد و ملک و ملک خدا، یعنی هرچی ملک خداست ملک خدا هم بر روی اونه، هرچی که خدا مالک برش در این حال ملک برش تسلط دارد، لذا بر مود از باری تعالی فرقی نمی کند. فرمود الذی له ملک السماوات والارض، اون قدرت حقیقی و تصرف حقیقی از اوست. ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. از اینجا بحثی آغاز می شود که یکی از بحث های مهم در قرآن کریم است که به دو شیوه مطرح شده است. ما در قرآن گاه بحث جعل الولد داریم، گاه بحث اتخاذ الولد داریم. جعل الولد اعم است، هم زادن و تولد رو در بر میگیرد هم قید اون رو، اما اتخاذ الولد میشه تبنی، یعنی یک کسی رو به عنوان فرزند انتخاب کردن. و این بحث رو خیلی به خدا نسبت داده، اتخاذ الله ولدا، خدا اتخاذ ولد کرده است. اتخاذ ولد یعنی چی؟ این نه که فرزند زایده است، اما خدا فرزند اختیار کرده است. خود تبنی، دیگری رو به عنوان فرزند انتخاب کردن، سنتی که الان ما هم در بین خودمون به نوعی داریم در جامعهمون به اصطلاح این وجود داره. این بحث اتخاذ الولد و جعل الولد، الملائکه و بنات الله یا اتخاذ الولد که یهود میگوین، یکی از مباحث مهم در قرآن کریم است که زیاد مطرح میشه و زدوده می شود این بحث از دامن حضرت باری تعالی. منطقه ریشه های این بحث بررسی شود که چه عاملی وجود دارد که برای خداوند سبحان جمع و جماعتی قابل به اتخاذ الولد شده. خب دیگه با کسب اجازه از سرداران گرامی، به لحاظ بعض از جزئیات دیگه من قدیر امشب دیرتر خدمت عزیزان رسیدم و به همین مقدار بسنده می کنیم و خداوند سبحان انشاءالله که دلهامون بیشتر به نور قرآن و فیضات ربانی آن روشن و منور بگرداند و آن به آن به درجات خوف و رجاء ما خود بیفزاید. من نمیدونم که دانشمند محترم جناب آقای هاشمیان هم بنا دارن به سالی فاضل بفرمایند، یا ما حضرتشون باید تشکر کنیم از زحمات هفته قبلشون و محبتی که در هفته قبل فرمودند و قصور ما رو به نحو احسن و اکملی جبران فرمودند. اون چه صلاح سیدن بسم که لازیم لعظم و لعز و لعجل و لعکرم و بالقرآن المستحکم و به نبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم اجل وليك الفرج والعافية للناس واجعلنا من أعوابه وأنصاره اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اشف مرضانا عد ديوننا اغز هوائجنا سلم مسافرينا فك أسراءنا رد مفقودينا واحفظ علماءنا سيما قائدنا واجعل عواقب أمورنا خيرا رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع السلامات.